أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين. به حمد الله بحث این بود که ما در این شرایط تاریخی چه نسبتی باید با علم و علمایمون که متون دینی و روایات اولیای معصوم از آن سخن میگن چه نسبتی باید برقرار کنیم؟ در جلساتی که گذشت ما با این امید داریم جلو میریم که آروم آروم این معنای علم و علما از اون ابهامی که جهان مدرن ایجاد کرد برامون آروم آروم معناش به ظهور بیاد. عرض کردم اون جلسه کاری جهان مدرن کرده است که عالمان یعنی کسایی که مثلا تکنیک بدونن، فیزیک بدونن و در حدی هم ظلمات قوی شده است که غیر اینا را اصلا عالم نمیدونند و این متفکران اصیل میگن این یکی از ظلمانی ترین شرایط تاریخی است که انسانها گرفتار تکنوکرات ها شدند به عنوان عالمان. تکنوکرات هند باشد قبول داریم، تکنیک بلده، اما علم اگر یه نوری است که انسانها تازه باید آماده بشن تا خدا یقذفه الله، خدا به پراکند به نمایاند، خب این یه بازخوانی میخواد. اینجور هم نیست که حالا با بحثایی که ما میکنیم مسئله حل بشه، شاید باب بحث باز بشه که عجب، پس باید در نسبت با علم یک نوع هویت دیگه ای رو پیش آورد. این خیلی مهم است در نسبت با علم چه مواجهه‌ای ما باید داشته باشیم که علم که هنوزم معلوم نیست منظورمون چی میخوایم بگیم، علم رخ به نمایاند. اصلا بحث رخ نمودن است، اما واژه‌ی علم ما در روایاتمون داریم. رسیدیم به این 1902 میفرماد طلب العلم افضل من ان افضل عند الله من الصلاة والصيام والحج والجهاد في سبيل الله. خب اینجا اومده است میگه آقا طلب علم اونقدر مهم است که این همه کارهای خوبی مثل صلات و صیام و حج و جهاد نه به پاش نمیرسه. در روایت 1929 میفرماد که عالمی که از علمش تونسته باشد برسوند سود علمی را به افراد، مقایسه کرده است با چی؟ با هزار عابد. این ادبیات به طور کلی ادبیات مهمی است که می‌فرماد که مواظب باشید با همه خوبی هایی که مثلا صلات و صیام و حج و جهاد داره اینا جای علم نگیره. خب دیگه خیلی روایت های مفصلی در این قضیه داریم که حتی میفرماد که نه به اندازه معرفتشون حتی عباداتشون قبول است. یک مجموعه ای روایات ما داریم که میفرماد که به اندازه معرفتی که انسانها در توحید و الهیاتشون دارن عباداتشون قبول میشه. اینجا پس مشخص شد که می‌فرماد که طلب العلم افضل عند الله، در محضر خدا، در معنا و افقی که حضرت خدا می‌پذیرد از هر کسی، طلب علم بالاتر از همه این عبادات است. حالا بحث همینه که ما با این نوع روایات به کجا باید فکر کنیم؟ من متن رو میخونم. میگه آری، زیرا انسان در این رابطه میتواند تفاوت بین توهمات خود و حقایق عالم را بشناسد. خیلی رو این جمله فکر کنه. یعنی قبول دارید که بعضیا دارن عبادت میکنند ولی نمیدونند انگیزش باید چی باشه. میگه با عالم هم خودش هم بقیه رو متذکر میکنه که نه، یه چیزی بالاتر از این انگیزه های عادی که بعضن با توهمات قاطی است، تو باید از اینا بالاتر باشی. و با چراغی که در جانش روشن میشود متوجه میگردد هر آنچه به فکرش رسید حقیقت نیست. مشکل بزرگی که امروز خیلی ها گرفتارشن، زیرا ما انسان ها از ناتمام بودن خود آگاهیم. نباید بدونیم ما ناتمامیم و واژه ای نمیابیم که بتواند تمام حقیقت رو بیان کند. خوشا به حال اونایی که به اینجا میرسن که میبینید هرچی بگه درستم که بگید هنوز اون چیزی نیست که باید میشد بگید. این خودش خیلی خودر میخواد که آدم بعضی ها درست دیدین که عکسشه، فکر کنید همه را گفت. این نشون میدهد خیلی نمیدونه. عکسش چی؟ اونیه که انسان میبیند که حالا همه اینا رو که گفت هنوز به دو دلیل، هم من ناتمامم، من که معصوم نیستم که، هم من ناتمامم، حتی کی باشی؟ علامه طباطبایی عزیز دلمون. دقت کردین علی میزان عزیز را؟ میگه آخرش میرسد والله اعلم. خیلی این حرف بزرگه. یعنی اینجور نیست که اون چه گفتم دیگه. ما چیا داریم به عظمت این مرد؟ شما سوابق ایشون رو ببینید، از همه جهات یک هویت به نظر من نزدیک به معصوم داره. این از خودم نمیگم، با همه اینا میفرماد والله اعلم. یعنی من نمیدونم اون چه که گفتم همونیه که گفتنیست یا نه. پس از یک طرف ما ناتمامیم، هر کی میخوایم باشیم. خوشا به حال اونایی که متوجه میشن ناتمامند. همون اصطلاحی که عرایز خدمت رفقا هست، هنوز نه. دو، واژه ها ناتمامه است. واژه ها، شما کدام واژه ای را دارید که بتوانید اونچه از حقیقت میدانید ظهور بدید؟ اینا را باید دقت کنیم. هیچ گفته شده ای تمام حقیقت نیست و عملا تمام حقیقت هیچ مصداق ندارد. این خیلی کار سختی. یعنی تمام حقیقت چیه؟ مصداق تمام حقیقت چیه؟ چه چیزی را شما میتونید تمام حقیقت بگید؟ رو این فکر کنید. همیشه بخشی از آن چه باید گفته شود ناگفته باقی میماند و عالم واقعی متوجه این نکته میباشد و انگیزه او از طلب علم توجهی است که میتوان به چهره ای از چهره های حقیقت انداخت. تمام شد. اصلا توجه عالم واقعی اینه که میره دنبال علم، میره این چه علمیست که تازه متوجه میشه، عجب میشه چهره ای از حقیقت رو در این قضیه دنبال کرد. چهره ای از حقیقت رو، حالا مثالش یه خود حاشیه داره ولی خیلی اونا که گوش دادن جا خوردن که امام فرمودن من هنوز دو رکعت نماز نخوندم. همه جا خورده، پس نه میدونه نماز یعنی کجا حاضر شدم. میبینه نمیشه، نه اینکه بخواد تعارف بفرما دیگه. حالا موضوع رو تا این حد نمیخوام برم جلو، ولی آخه شما خودتون ببینید این جمله مشهور پیامبر که ما عرفنا که حق معرفتی، نسبت به اون معرفتی که باید با خدا پیش بیاد میفرماند که نشد. و ما عبدنا که حق معرفته، ما حق عبادته. اصلا بحث کردن میگن چرا فرمودن که ما عبدنا که حق عبادته؟ برای اینکه عبادت مبتنی بر چی باید باشه؟ معرفت. معرفت مطلق در هیچ کس نیست جز خود خدا. پس اون عبادتی که مناسب معرفت حقانی الهی باشد پیش نمیاد. خب حالا این یعنی علم، این یعنی محمد صلوات الله علیه و آله و سلم. فرقش با بقیه چیه؟ میگن نه همه چی میدونیم. آدم وقتی اینجا بود که هی دارم میخوام میگم یه ابهاماتیست، اگه بشه پیش بیاد انشاءالله فهمش. ببینین تازه کی متوجه میشه که خیلی راه در پیش است؟ اون که در مسیر نبوت نبی قرار بگیره، تازه اون میفهمه. عکسش دقت کردید؟ مثلا علم تجربی که مشخص است دیگه، اسید و باز معلومه. این که معنی نمیده به معنای افق گشوده شده. تازه وقتی افق گشوده شد به لطف الهی و باز شد حقیقت به سوی ما، تازه حالا میفهمد که صد هزاران شخص در زنار شد تا که عیسی محرم اسرار شد. حالا تازه خود حضرت عیسی میفهمند که نه، هزاران راه در پیش است. اینا روش خیلی فکر کنیم. هیچ گفته شده ای تمام حقیقت نیست و عملا تمام حقیقت هیچ مصداق ندارد. همیشه بخشی از آن چه باید گفته شود ناگفته باقی میماند و عالم واقعی متوجه این نکته میباشد و انگیزه او از طلب علم توجهی است که میتوان به چهره ای از چهره های حقیقت انداخت و از آن جهت سخن گفت. آری این نحوه طلب علم از هر عبادتی برتر. برگردیم به روایت. خب چرا می فرماد طلب العلم افضل و عند الله من صلات و صیام حج؟ زیرا انسان در مسیر رجوع به حق قرار می گیرد به جای آن که گمان کند می تواند صاحب حقیقت شود. بعضی ها فکر کنه حقیقت تو جیبشونه. بی حساب نیست که رسول خدا صلوات الله علیه و آله اللهم صل می فرمایند بله العلم ثلاثه. این روایت مشهوره: کتاب و ناطق، سنت و ماضیه و لا ادری. رو هر سه تاش فکر کنید. پیامبر خودشون نشستن کتاب رو نوشتن، حتما ناقص می شود. پیامبر مؤلف قرآن نیستن، خیلی ساده است. پیامبر محل ظهور کلام الهی هست، برای همین این کلام فوق بشری است و معنای نهایی را اشاره میکنه. اگه پیامبر با صد برابر پیامبرشون میخواستن قرآن بنویسن، حتما ناقص بود، بلکه بشرن. خیلی عجیبه. روایتن دقت کنید، بعد سنت هم، یعنی امیرالمومنین نشستن مطالعه کردن، مثلا مثل فلان دانشمند و شدن امیرالمومنین، یا ذیل حضور قرآن و اون عصمت خودشون شدن امیرالمومنین. برای همینم سنت امیرالمومنین و سنت اولیا هم مطلقه. یعنی بله، مثل قرآن، مثل قرآن که هر چه زمان بگذره چهره ای از چهره هاش ظهور میکنه، سنت هم همینطوره. اما این دوتا رو دقت کردین چقدر روایت عجیبه. میگه دوتا چیزه که نه، اینها در افق اصیل هستن و اشارات اصیل میکنن. سومیش چی؟ سومیش هیچی نداری تو. اگه دست خودت باشد هیچی نداری. اینجاست که آدم تازه به قول استادا خیلی خوب میفرمان، میفرمان علم واقعی اینه که عالم بشیم به سخن خدا و سیره معصومین. این عالم واقعی است. بقیهش فضله. فضل چیزی بعدی نیست، اما فضله. یعنی اطلاعاتی خوبی داریم. اما اون علمی که علم است اینه که اینا روش بعدنا ملاحظه بفرم. ما زمانی که این نکات رو گیر می‌بردیم خوشحال می‌شدیم که عجب، پس علم واقعی نیست که دانایی‌های خودمون را تجربه کنیم، این که ببینیم چه نسبتی با کلام خدا و سیره معصوم پیدا می‌کنیم. این چیز فوق‌العاده‌ای است، روش فکر کنید. به هر صورت اینجا فرمود که این سومیش هم علمه که چی ولا ادری، خوشا به حال اون که میدونه که هیچی نمیدونه. به همین جهت گفتیم که چی؟ پیامبران دانشمند نیستند، بلکه محل ظهور انوار الهی هستند. بنابراین به سخن اونها به اعتبار اینکه محل ظهور انوار الهی هستند اعتماد میکنیم. ادامش اینه: مگر امکان دارد آنگاه که انسان با کتاب ناطق و سنت اولیای الهی روبرو شد، متوجه وسعت حقیقتی که با آن روبرو شده نگردد و احساس عجز نکند؟ تازه اونجا آدم میفهمه که نه، مسئله خیلی بالاتر از این حرف هاست که من فکر کنم چیزی دارم. خیلی خوب است این شرایط. مسئله خیلی بالاتر از این هاست که من فکر کنم چیزی دارم. اما این که در افقی که از طریق علم و ایمان گشوده شده است به سوی او هر جهت و هر قدم رو بردارم، این خیلی چیز خوبیه. این امیدواری است در عین عدم کبر. امیدواریم ما به رحمت الهی، برای اینکه گشوده شده است به سوی من. به خودمون بیان هیچی نیستیم، به سوی او هموار مد نظر قرار بدیم که حقیقتی در پیش است. لطف الهی نصیبم به لطف الهی میشه. و حالا شما حساب کنید انصافا این عالم با صیام و با نماز و با حج خودش به چی میرسید؟ به جهان گشوده ای که جلوش باز میشه. نمازش میشه چی؟ جهان گشوده. روزش میشه چی؟ وسعت درک تقوا. لعلکم تتقون عرایزی شد. حالا تقوا یعنی چه؟ اینکه مواظب باش عقب نیفتی، مواظب باش که تاریکی زندگی تو رو نگیره. تقوا یعنی مواظبت، صرف مواظبت. خودنگهبانی مثلا ترجمه کردن. خب این تازه میگه روزه با روزه با روزه با روزه تا اینکه یک هوشیاری مد نظر بیاد. حالا با این دید باز ببینید روایت بعدی تو همین دستگاه حرف با ما داره. عالمون ینتفع به علمهی، عالمی که بتوند و بشود از علمش استفاده کرد. اون جلسه عرض کردم یاد دادن بسیار سخت‌تر از یاد گرفتن است. اگه هم داشت گفتیم عالمی که نتوند مخاطب خودش را با حضور در گفتگویی به میان بیارد، این فقط به این گفته است به کدسونم یاد میگیره. بحث دایلوگا مثال زدی، من دوباره برای علامه عظمت قائلم به جهت اینکه المیزان گفتگو با ماست، نه اینکه یاد بگیریم بری خونمون. برای همین من شایدن نظر علامه طباطبایی، علامه مطهری قبولم که از صدر اسلام تا حالا هیچ تفسیری مثل المیزان نیامده است. و تازه بعد فرمودن که 100 سال دیگه معلوم میشه. چرا؟ تازه وقتی مردم مسائلشون معلوم شده، دیدن وای چقدر باید در میدان حقیقت جلو برن، حالا میبینن که این المیزان باشون گفتگو دارد. ببینید مثال دیروزه دوباره تکرار میکنم، اگه به ناز اینجا من یه چیزی بگم شما یادگیرین، نه شما به جایی میرسی نه من. بلکه منم به درد نخوردم، برای خودم هم به درد نخوردم، حالا در حاشیه عرض میشه. اما اگه مبنا اینه که آقا یک گفتگوی وسط هست، ما بناست با این سخنا گفتگوی را پیش بیاریم، هرچند که به ظاهر شما ساکتی ولی در واقع شما هزار سوال دارید، در دلت نظر به این سوال ها گفتگو کردن، این کار آسونی نیست. من نظر این جمله را از بزرگان قبول دارم که آموختن بسیار گفت، یعنی آموزش دادن بسیار سخت‌تر از یاد گرفتن است. چرا باید گفتگویی را در دل سخنش با مخاطب در میون بگذارد؟ عالمون ینتفع به علمهی افضل من سبعین الف عابد. خب دوباره همون بحث میشه، از هزار عابد کارش بزرگتر است. وقت اینجور نوشته شد، با توجه به این که انسان میتواند از طریق سخن گفتن معارفی را به مخاطب منتقل کند، آیا میتوان به سخن گفتن و یا به نوشتنی فکر کرد که مخاطب یا شنونده را وارد جهانی کند بسی وسیع‌تر و عمیق‌تر از جهانی که عابدان با عبادات خود بدان دست می‌یابند؟ ما رو این خیلی حرف داریم. باشه یه عابدی در یه جهان محدودی خودش باشه و عباداتش و امیدش به رحمت الهی، که غلط نیست که نفع که نشده، ولی آیا این کجا؟ ما همیشه حضرت امام رو برای خودمون، برای نسل ما مثال میزنیم، مکرر عرض کردم ما وقتی امام را یافتیم، خب ببین امام سال 42 را که ما نیافتیم، که سال 42 اون نسل خود ما، امام را از مثلا اعلامیاشون در نجف و سال 55 اینا و بعدش هم خب در نفله شده، اینجا دیگه یه شخص ما نیافتیم. دیدیم عجب این جهانیست برای خودش. این که من مرحوم آوین را دائم مثال میزنم از قول عیالش دیگه، خب آوین را که میشناسید فوق‌العاده همه جا بود، نمیدونست همون کار کند، سه بارم تصمیم خودکشی کرده است. این خودکشی ها غیر خودکشی های عادیست، اینا ظرفیتی بیش از این که در جهان بتونن باشن دارند. بعد عیالش میگه که دیگه دیدین که شما اون سیبیل زوزنقی نیچه ایشا اون دنیایی برای خودش داشت، از خیلی هم مطالعه میکرده، از خیلی. بعد وقتی که عیالش میگه امامو پیدا کرد، گفت همه اون چه میخواستم در این مرد است. امام مگه چی کار میکنه با مخاطبش؟ امام جهان عجیبی خدا میدونه جلوی ما گشوده است که تا قیام قیامت این جهان برای خودش حرف داره، بی حساب نیست. در آخرین پیامشون در فروردین سال 68 یه پیام دارن تحت عنوان پیام به مهاجرین، پاراگراف دوم فرمان: البته مسئولین ایران بدانند این انقلاب منحصر به ایران نیست، مقدمه ظهور حضرت صاحب الامر است. یه آدمی نیست که بخواد ساده این حرفا رو بزنه، نه هرچ حتما برید نگاه کنید، پیام فوق‌العاده است. فروردین یعنی ماه خردادش هم که ایشون رحلت کردن دیگه، فروردینی که ماه رحلتشون، وقت این آخرین پیامشون هم در واقع از پیام رسمیشون. خب این نکتهش چی دارن در این انقلاب جلوی ما میگشایند و به نور الهی این مرد جلوی این بشر گشوده است که دیگه این انتها ندارد، این انقلاب والله انتها ندارد. ببینید چون وقتی که شما به نهایی ترین حضور با انقلاب حاضر میشید، به نور حضرت، حضرت صاحب الله، یعنی انقلاب انتها نداره. خیلی عجیب است این مسئله. و حالا با این دید ببینید عالم با آدم چه کار میکنه. عالم جهان جلوی ما میگشاید. خب معلومه که شما خیلی فرق میکنه با یه چیزا یاد بگیرید. من جزی از دفع ابهامام یکی از جوابم اینجا سا عرض کردم جلسه اول، ما خیلی ابهام داریم از این که علم چیه. این یکی از جاهاست که میتونی بگه آقا علم یعنی این که ما باید جهان جلومون گشوده بشه. عالم کیه؟ اونیه که این جهان را میگشاید. بر همینم تعارف نداریم. بعضی از کسرا نه ما خدمتشون رفتیم ولی چیزی هم یاد نگرفتیم، بعد از یه مدتی هم دیگه نرفتیم. یعنی تعارف نداریم. ما کسی رو میخوایم که جهانی جلو ما بگشاید. من همیشه علامه حضرت آیت الله بهاءالدین یا این شعر را مصداق ایشون میدونم، هر آن کس ز دانش برد توشه ای جهانیست بنشسته در گوشه. خدا میدونه ایشون درکش خیلی عجیب بود. هر آن کس ز دانش برد توشه ای. آیت الله بهاءالدین میدونه که پاشون طوری بود که نمیتونستن جایی برن، زیر بغلشون رو بلند میکردن تا نمازشون رو نشسته نخونن. اینقدر عجیب بود. داد بخونید، حتما باید از زندگی نامه ایشون زیاد بخونید. ولی واقعا جهانی بنشسته در گوشه. خب این عالم کجا؟ اون بنده خدای که کلی سواد داره دا کلی هم قیافه میگیره، ولی ما هیچی از دستمون نیمد. ما گاهی چند سال وقتمون رو گذاشتیم رو بعضیا، نه بعدش دیدیم هیچی دستمون نمیاد. جمله را دقت کنیم. آن گفتار و یا نوشتار کدام است که وقتی انسان با آن روبرو می شود گویا با جان گوینده و یا با جان نویسنده روبرو شده؟ همینطوره. با جان، یعنی شما این شرح دعای سحر حضرت امام رو نگاه کنید، واقعا اصلا انگار دارد خود این نور امام به پیش میاد در این نوشته. خیلی یکی از کتابای خیلی خوب امام، حالا من اون نصاح الهدایه که خیلی تخصصی ها نمیگم، همین شرح دعای سحرشون که بندم عرایزی در همین رابطه تأکیده بر این که آخرش باید به این کتاب رجوع بشه. خب این چی؟ آدم حس میکنه که قصه دعای سحر نیست. همینطور که دعای سحر یه دعا نیست، خیلی دعای سحر عجیبه چون هیچی نیست. شما آخر سر چی گرده؟ هیچی. به اسم چی؟ به جلاله که و کل جلاله که جلیل. اللهم اینی اصل که به جلاله که کل. خب بعدش چی؟ اللهم اینی اصل که به نوره که به انوری و کل نوره که نیر. خب بعدش چی؟ به ما تو جیمون نیهی اصل که یا الله. یعنی کل این دعا فقط انس است. خب این انس مگه خودش کم است؟ بله به ما تو جیب این که مرحوم شیخ عباس این دعای عزیز دلمون بگو ابو حمزه را بعدش گذاشته است، ولی بعدش که دیگه بعدش نبوده است که. این ابتکار خیلی خوبی بوده است که مرحوم شیخ عباس، واقعا خدا رحمت کنه شیخ عباس، این دعای عزیزا بعد از دعای سحر گذاشته است. که پیشنهاد خودم هم اینه که اگه بشه خب شب 27 که شب در واقع قدر است، یکی از کارا این باشد که با یه فرصتی معنوس باشیم با حضرت رب العالمین با دعای ابو حمزه. خوبه مثلا یا داریم بعضی قاری ها که خیلی خوب خوندند و بتونیم مثلا پخش کنیم. اینو حالا هر جور خودتون میدونیم. اما میگه جان گفتم چی شد؟ آن گفتار و یا نوشتار کدام است که وقتی انسان با آن روبرو می شود گویا با جان گوینده و یا با جان نویسنده روبرو شده. جانی که به جای آگاهی دادن به مخاطب، دقت کنین، حیاتی همراه با تعقل را با او در میان می گذارد. خود قرآن مگه این طور نیست؟ به ما گفته است تدبر کنین در قرآن. حیات همراه با تعقل، حیات محاشیش اینه نوشتم، حیاتی که انسان همه عالم را آینه های گشوده به سوی حقیقت میابد. خیلی حرف درست. یه زندگی میشه حیاتی که انسان همه عالم را آینه های گشوده به سوی حقیقت میابد. در عین راز آلودگی حقیقت و بسی دور بودن آن در عین قرب نسبت به آن. بخواید نخواید اینه علم. علم یعنی هیچی دستتون نیست ولی با یه امید دارید چیزی را حس میکنید و همش رو این تکرار میکنم. این یه چیز عجیبی است که حیاتی رو به سوی شما میآورن در عین اینکه فقط فکر رو تصدیق میکنه. من خودم اینجا در جای دیگه باید بحث کنم، خودم معتقدم که مصداق امروزین این قضیه در جهان جدید برای بشر جدید حکمت متعالیه صدر است. حکمت متعالیه صدر دقیقا همینه، قلوب یعقلون بها، حیاتی همراه با تعقل، که جای بحث بسیار دارد و واقعا رفقا تا اونجا که میتونن حداقل از این برهان صدیقین بعد از معرفت نفس نگذرد. هم شدیداً من معرفت و نفس شدیداً من تحت تأثیر اسفار هستم در اون ده نکته، هم این برهان صدیقه دیگه مشهور است دیگه، صدراس و برهان صدیقه. اینجا از این زاویه نگاه کنیم ببینید داریم به چی میرسیم، به اینکه جهانی را با این علمی که دنبال میکنیم مقابل خود میگشاییم و از طرفی یه نوع حیات هست، حیاتی که تعقل است، در این حال چی؟ آینه گشوده ایست که در این راز آلودگی بسی دور است و در این بسی دور بودن احساس قرب انسان می کند. اینه قضیه، یعنی تا اینجاها به لطف الهی باید پیش رفت. خب حالا بعد باز این روایت 1998 نگاه کنید، العالم و المتعلم شریکان فی الخیر. خیلی روایت خوبی، ولا خیر فی سایر الناس. قسمت آخرش که معلومه، اگه کسی در موضع عالم بودن یا متعلم نبودن باشه، یا باید علامه طباطبایی باشه یا مرحوم مطهری. مرحوم مطهری به عنوان متعلم نسبت به آریان، شوخی هم نداریم، آیت الله حسن زاده رضوان الله تعالی علیه، مرحوم مطهری، اینا هرچی دارن از عالم بزرگی دارن مثل علامه طباطبایی، خودشون هم همه حرفشون همینه دیگه. خب این نسبت، بقیه چی؟ بقیه هم اگه نتونن این نسبت رو با این بزرگان برقرار کنن، بفرما چی میشه؟ بنی صدر میشه. مثل من قصه میخورم، آقای احمدی نژاد واقعا انگیزه های خوبی داشت ولی شاگردی یه عالمی را نکرده بود. شعاره انقلاب بود، به عشق امام اومد. بنده فقط همین ضعف رو در ایشون دارم. نتیجه این شد که یه شاگرد مشایی شد. آخه مشایی که عالم نبود که شما رفتی شاگرد ایشون شدی. بیچاره به چیزایی که ما قصه میخوریم، یعنی اینجور نیست که ما قصه نخوریم، از این خطر برای من و شما هم هست، برای خیلی ها هست. یعنی این بنده خدا که شما میبینید یا گرفتار میشن، نه نمیشه فقط عشق به امام داشت، باید یه جوری علامه جوادی خدا حفظشون کنید، خیلی این جمله را دقت کنید، میفرمان سیاستم باید سیاست متعالیه باشد. خیلی این جمله خوب جمله، یعنی اگه میخوان که رئیس جمهور این کشور باشید، میخوان وزیر این کشور باشین، باید ذیل حکمت متعالیه صدرایی باشید. دلیلم مرحوم امام و نامشون به گورباچوف. خب آقا گورباچوف که برا نبود که باید ملا بشه تو درس حوزه و علمیه، چرا به ایشون پیشنهاد صدرا و ابن عربی میکنن؟ واقعا اینطوریه. یعنی اگه امروز دیدین مثلا، خب دیگه بهتر میدونین که مرحوم شهید رئیسی عظمتشون این بود که مزه این معارف رو به حمدالله خودشون چشیده بودن، همسرشون هم زنه بسیار حکیم و عالمه‌ای، برای خودش یه شخصیتی است، ما جلساتی داشتیم حس شخصیت ایشون برای من محرزه. خب حالا ببینید نتیجهش میشه که افق حضوری را در مقابل شما میگشاید، چه این یعنی امید نسبت به آینده. حالا مثال است، مثالا همش کلی نیست، اما به هر صورت حالا روایت دوباره نگاه کنید، العالم و المتعلم و شریکان، این قسمت جا خودش هنوز بحث داریم، شریکان فلخه ولا خیر فی سایر الناس. آقا بالاخره مشخص کنیم که شما کجاست، جاتون جا ما کجاست، جز اینه که یا باید حقیقت در حقیقت رو بشناسیم، مسئولیم که ارائه بدیم، مسئولیم، واجب است برامون که وقتی دانا شدیم به یه مسئله ای واجبه که ارائه بدیم. خب میایی میگویم من اینا میتونم بگم، میخواید حالا بنه بی سواد نم، خاطره ای عجیبیه، یه بار من از در آسایشگاهی جانباز رد میشدم، پیشگاه منو نمیشناخت، من دیدم که این بچه ها که اینجا نشسته این جانبازا به نظرم میشه دیخته باهاشون حرف زد، همینطور کشکی. رفتیم به این مسئولش گفتیم که آقا اینا اینجا کارا معرفتی ها اینا میکنند، گفت نه ما نمیرستیم نه ده. همه جانباز جانبازا فرق میکنن، یعنی همشون گفتم فکر کنم من میتونم با اینا یخده حرف بزنم. خب رفتیم دیگه، خب بیشترم بحث معرفت و نفسی و قرآنی میکرد، ولی به نظرم باید میرفتیم. خوبم خیلی به نظرم، حالا داستانی داره دیگه، مفصله دیگه، بعضی هاشون به قول خودشون میگفتن که اصلا زنده شدیم بعد از این نحوه ارتباطات که پیش اومد. خب به عهدمون است، یعنی ما پشیمون نیستیم که رفتیم اونجا این کار رو کردیم. خب از طرفی هم خب میبینیم که بزرگترین لطفی که خدا به ما کرد این بود که ما را با معارفی که از حضرت امام و علامه طباطبایی بود، ما که خجالت نمی کشیم که در محضر اینا بودیم، خدا را شکر می کنیم. خب حالا معلوم است که حالا باید بریم، خب میریم، به لطف الهی میریم. این روحیه که رفقا، حالا شاید انشاءالله این بابش برای همه ما باشه، این روحیه که ما آخرش باید در معارف وقت بگذاریم، حساس بشیم. ما این حساسیت رو اگه نداشته باشیم، بلدین دیگه، اون نتایجی که باید از عباداتمون بگیریم کم میگیریم. من اینا زیاد تکرار کردم، بازم تکرار میکنم، تو این باب اصول کافی قسمت علم رو نگاه کنید، یا ایمان و کفر رو، به نظرم اونجاست، یا حالا علم شک دارم، اون قضیه‌ای که روایت است، کلش روایت بین از معصوم که فرشته ها به خدا اعتراض کنن، اینا خیلی بحث قشنگه که این بنده خدا توی روز زمین خیلی عبادت میکنه ولی خدا شما کم محلش میگذاری. بعد حالا دیگاه کنی به روایت حضرت رب العالمین میفرمان که برید زمین باش صحبت کنید ببینید که آرزوهاش چقدره. یه بلدین دیگه، خیلی عجیبه که میرندم نه این ول نمیکنه که هر چی میخواد، یه فرصتی که این بینی مثلا این نمازش که تموم میشه با نماز بعد یه سوال بکنن دوباره نماز، خلاصه خیلی معطل میشن دیگه، یه جا میگن حاج آقا خیر ببینی یه کمی نماز بعدی داش شروع نکن، ما یه سوال داریم. میگه خب من محو خدام، یعنی چه شما میخواین وقت منو بگیرید؟ خدا میدونه شما این توریدا، من میترسم سر دونا، به سر بچه هایی که دلم نمیخواد بترسم میترسم که خیلی خوب شدم. بعد میگن که میگم چی کار دارید من از عبادات واقع کردید؟ میگم ما یه سوال دارید، میگه آرزو شما داری یا نه؟ میگه بله. میگم آرزو دون چیه؟ بلدین دیگه. میگم فقط من آرزو مینست که این علف هایی که دور این خانه قاه من میروید خدا خرش رو بفرستید اینا رو بخورد، این علف ها از بین نره. خب برای این همه عبادات کرده است، حالا برای خدا قصه بخورد که خر داشته باشه دا بیاد علف ها رو بخوره. و همینه استاد خدا رحمت که آیت الله حائری شیرازی، به نظرم اولین بار ایشون بابش رو کرد که این جمله رو حتما گیر بیارید، انسان به اندازه آرزوهاش انسان است. کتاب خوبی دیدین که مسئله های زیاد میزننش، انسان به اندازه آرزوهاش انسان است. احتمالاً هم من از کتاب قدیمم از ایشون این جمله را زیاد تکرار می‌کردم. همینه دیگه، آرزوش اینست. خب نتیجه شخصیتش هم همین میشه. بگذاریم. به هر صورت این روایت خیلی روایت خوبیه، یه خود روش بمونیم. این یعنی اگر نسبت انسان‌ها با همدیگر گشوده نبود، یعنی چه؟ یعنی یا عالم یا متعلم، و گفتگو در راستای اشاره به حقایق متعالی نباشد، زندگی گم می شود. شما ممکنه که خدمت یه عالمی برسید ولی نمیدونید برای چی. آقا بناس که علمی از ایشون بگیرم، علمم که همون نور و بصیرت و گشوده شدن جهان معنویت هست در مقابلمون. میگه که این یعنی اگر، یعنی این عالم و متعلم شریکان فی الخیرن، این چی میخواد بگید این روایت؟ این یعنی اگر نسبت انسانها با هم دیگر گشوده نبود نبوده و گفتگو در راستای اشاره به حقایق متعالی نباشد، زندگی گم میشود، زیرا انسان در افقهای بازی که از طریق گفتگوی علمی در مقابلش گشوده میشود زندگی میکند، و این یعنی عالم و متعلم هر دو در خیری که با علم پیش میآید شریکند. این چند تا روایت است تو این دل این قضیه، عرایض این بنده خواهم داشت. من فقط حاشیه اینو می نویسم، بعدن با هم فکر میکنیم. میگه خب نتیجه چی میشه؟ و موجب بسد و گسترش همدیگر هستن. ببینید یعنی عالم با حضور خودش و متعلم با فهم سخن عالم، حالا هر دو گشوده میشن. این بحث یاد گرفتن و بلد بودن اینا رو دورش گذشته است، بحث گستردگی انسان است در وسعت هستی. خب حالا در نظر دارین دیگه، خدا رحمت کند علامه طباطبایی، اینا از خاطرات مرحوم آقای ابراهیم امینی میگم، رضوان الله تعالی علیه، مرد بسیار بزرگی بودن آقای ابراهیم امینی نجف آباد. ایشون میفرمودند که علامه تو خونهشون درس شروع کردند، بعد سه چهار تا من بیشتر کنارشونم، گفت من رفتم خدمتشون برسم، اون چهرهشون تشت خون شد، حتی حیا کردن که من میخوام برم خدمتشون. و از یه خیلی میخوام چیز یاد گیرم که عجب، این مرد میخواد اظهار کنه، اما نه اینکه فکر کنه که حالا مثلا اونقدری است که آقای ابراهیم امینی مثلا قابل مقایسه نیستن با علامه طباطبایی، اما علامه طباطبایی تا این حد تواضع دارن که میگن مثلا حالا یهو شما بیاید ما بخوایم برای شما سخن بگیم، یهو کسر شأن شما بشه. خیلی عجیب بود که آقای ابراهیم امینی می‌فرمودن من تعجب کردم از این همه تواضع ایشون. حالا این هم طور داشته باشید، ولی بالاخره دیدین که علامه بلدین دیگه. فرمودند که من حساب کردم حوزه علمی قوم فقه به حمد الله در حد کامل دارد، قرآن ندارد، و وظیفم شد که قرآن را بحث کنم، خلع را تشه. اما رسیدن به این که باید بنمایانن این علم را، نتیجش هم دیدین که مطهری ها، جوادی ها، آقای حسن زاده و اینا همشون در پرتو نور علم علامه طباطبایی شد. خب حالا پس این جمله را یه بار دیگه میخونم، موجب بسد و گسترش همدیگر هستند. رو این نقطه فکر کنی، این دیگه نسبت ما و شما، نسبت ما یاد گرفتن و یاد دادن نیست. نه اینجا بنده چیزی دارم یاد بدم، خدا میدونه راست چه میگم، مثلا یاد گرفتن دورش گذشته است، همه اینا که شما میخواین برای طرف بگین بلده. خیلی پس چرا باید کنار هم باشیم؟ دو نوع گشودگی نسبت به هم پیش میاد. برای همین من از رفقا همیشه پیشنهادم اینه که بابا بگید بگید تا بشید این جمله را هی زیاد نه نه نمیدونید. خود شما که اینجا نشستید نمیدونید وقتی بگید دارید به نمایش حضور بیشتر خودتون برای خودتون و برای بقیه حاضر میشید. این نه تعارف نیست، باید بنمایانید اون چه جانتون به گفتتون میکشاند. بله، حالا مدت ممکنه سکوت کنید. من به رفقا عرض کردم، همین رفقایی که در همینجا هستنم یه بار خدمتشون نوشتم، نه باید بگید در گفتنتون خودتون را تجربه میکنید، در گفتنتون خود نهفتتون را تجربه میکنید. اونجا که میدان هست، ما که نمیخوام بریم تحمیل کنیم خودمون را بر کسی، ولی پیش میاد براتون. وقتی پیش آمد، وقت سخن گفتن است. دو چیز تیره عشق تیره عقل از مال سعدی، سخ به وقت گفتن و گفتن به وقت خاموشی. یه وقت است که باید بگی نگی، یه وقت است باید نگی بگی. دیگه اینجا هر دو تا عقل رو خراب میکنه. اینو داشته باشی. من متن باز ادامه میدم. موجب بست و گسترش همدیگر هستند در وسعتی به وسعت انسانیت همدیگر. راست بگم، مثلا بنده دلم میخواد که رفقا بگویند و منم گوش بدم. تعجب میکنند بعضی رفقا، تقریبا من صوت رفقا را که مثلا بحث میکنند قشنگ گوش میدم، هیچی هم یاد نمیگیرم، اما وسعت انسانی همدیگر را تجربه میکنم. این خیلی بیشتر از اینه که بخواد چیزی یاد گیرید. نه، بعضیا با انسانیت خودشون حرف میزنن، زنده باد اینا. بعضیا سواداشون رو به رخ هم دیگه میکشن. نه چیز، نه شما از اونا چیز یاد میگیرید، نه من، نه من میتونم به شما چیز یاد بدم، نه شما. این باب بحث خوبیه، ساروش فکر کنید. اما گاهی گوش میدید ببینید این انسان در چه جهانی دارد سیر میکنه که من در جهان او با او مشترک بشم. نمونه فوق‌العاده این قضیه رو من رهبری میدونم. شما الان با این دید رهبری ها دنبال کنید. الان همین تو کیف من تقریبا همه صحبت های مثلا این دو سه ماه آقا پرینت کرده هست و همطور هم نگاه میکنم. هیچ وقت هم چیزی یاد نمیگیرم. اما این حس جهان ایشون فوق العاده است. حالا دیدین دور ما ناپریزی هم میکنیم، این دعای که میکنم همین دعا من به ختم جلسه باشد، که پروردگارا به حقیقت ایمان رهبری ما را به ایمانی که رهبری نایل به آن شده است ما را مفتخر بگردان. و صلی الله علی محمد و آله.